در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. باز بارانی شدم انگار می آید کسی، این تو و این نبض من بشمار می آید کسی. ذهن آبادی هنوز از قصه و رؤیا پر است، باز هم دست دعا بردار می آید کسی. گرچه این دلواپسی ها ساده و تکراریند، شک ندارم بعد از این تکرار می آید کسی. ای نگاهت سبز، نامت سبز، خسته نیستی؟ دست هایت را به من بسپار، می آید کسی. یک نفر از پشت در آهسته پچ پچ کرد و گفت باز بارانی شدم انگار می آید کسی. سلام میگم به مردم سرزمینی که دعای اللهم عجل ولی یک الفرج برد زبونشونه. سلام به همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا. انشاءالله در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم و دلتون بی خوف و اندوه. امروز هم با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان ما را همراهی بکنید. آقای رفی سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم، انشاءالله روز خوبی داشته باشیم.
سلامت باشید. آقای دکتر رفی، در جلسه گذشته در خصوص آداب مهمانی صحبت کردیم، مباحث خیلی خوب بود و خیلی هم مورد استقبال دوستان قرار گرفت، لذا سوالات خیلی زیادی به دستمون رسیده در همین خصوص. اگر موافق باشید بخشی از برنامه امروز رو اختصاص بدیم به پرسش و پاسخ و سوالات دوستان عزیز که از طریق پیامک، از طریق ایمیل و از طریق تلفن به دستمون رسیده. گفتن که آقای دکتر در خصوص آداب مهمانی گفتید، باور کنید ما همه این نکاتی رو که شما گفتید رعایت کردیم، اما فقط ضرر دیدیم. پدرمون در اومد با مهمونداری، همه اومدن خوردن و بردن اما هیچ کار خیری نکردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از بینندگان عزیز که دنبال میکنن برنامه رو و توجه دارن به نکاتی که ذکر میشه. ببینید، من خوبه با یک به اصطلاح روایتی وارد این بحث بشم. یک کسی وقتی معترضانه آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت من دو تا آیه قرآن رو معناشو نمیفهمم. یکی این که خدا میفرماید ادعونی استجب لکم، دعا کنید ما به من به اجابت میرسانم. ما که هرچی دعا میکنیم به اجابت نمیرسه. یکی هم این که قرآن میفرماید ما انفقتم من شیئن، هر چی شما انفاق کنید در راه خدا، خدا جایگزینش رو میده و پر میکنه. خب حالا مهمانی هم یعنی انفاق دیگه. آقا فرمودند که اما اون اول ادعونی استجب لکم، دعا باید با شرایطی باشه، با ضوابطی باشد، که حالا ما الان بحثمون بحث دعا نیست. بله. و انشاءالله در جای خودش گفتیم و خواهیم گفت. اما این که شنیدی در قرآن میگه هرچی انفاق کنید جاش پر میشه، امام علیه السلام فرمودند که اگر از مال حلال پاکیزه، اما اینه که تو قرآن هم حلالن طیبا، انسان انفاق کنه، مطمئن باشید اون کسی که این حرف داده صادق هست، خداست و خدا قولش هیچگاه تخلف پذیر نیست، جایگزین خواهد شد. منتها من به این بیننده عزیز عرض میکنم معنای جایگزینی نیست که حالا ما امشب مثلا 4 کیلو برنج پختیم، فردا شب 40 کیلو برنج یه گونی در منزلمون بیاد. نه، نوع جایگزینی. یه وقتی میبینید که فرض میکنیم که یک ضرری از انسان دفع میشه، مثلا فرض میکنیم به ناز یک خطری برای من پیش بیاد، ضرری دفع بیاد، پیش بیاد، حادثه پیش بیاد، با این مهمانی دفع میشه. یا نه، مال من به ظاهر افزایش پیدا نمیکنه، یعنی برکتی خداوند به این مال و به این خانه و زندگی میده. ما نباید دیدمون همیشه مادی باشه، بگیم خب ما امشب 5 تا مرغ درست کردیم برای مهمانی، باید 10 تا مرغ جاش بیاد. نه، گاهی میبینید که به واسطه همین مهمانی اون سلامتی که برای انسان میاد، امنیتی که میاد، اون بیماری هایی که دفع میشه، اون بیماری هایی که انسان نمیگیره تو زندگیش، به عبارت دیگر ما افق دیدمون رو نسبت به اون بازگشت اونچه که در مهمانی صرف میکنیم باید یه قدری وسیع تر کنیم،
فراتر از این
فراتر باشه. من اتفاقا در یک روایتی دیدم که 2 تا فرشته هر روز صبح دعا میکنن برای انسانها، حالا یکی دعای یکی نفرین، یکیشون میگه که اللهم اعت منفقا خلفا، یعنی خدایا اونایی که انفاق میکنن دست بده دارن جاشو پر کن براشون، درمونده نشن. یکیشون هم میگه اللهم اعت ممسکن تلفا، خدای اونایی که ممسکن و سفتن مالشون از بین ببر. یکیشون به منفق دعا میکنه، یکیشون به ممسک. منفق یعنی کسی که دست بده داره، ممسک کسی که سفت هست. و یه نکته دیگه هم به این بیننده عزیز و همه بینندگان عرض کنم، به نظرم آیه رو هم خوندیم یه موقعی، قرآن کریم میفرماید للذین احسنوا الحسنى و زیادتون ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله. للذین احسنوا، اونایی که اهل احسانن، حالا احسان با لباس، احسان با مهمانی، احسان با کمک مالی، ما چند تا جایزه به اینا میدیم. الحسنى، یکی این که ما هم بهشون نیکی میکنیم، و زیادتون، یه جایزه ویژه‌ای هم براشون میذاریم که حالا این چیه ما نمیدونیم. منظور من این سومیشه، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله، اونایی که اهل احسانن کاری میکنیم که در زندگیشون خار نشن، غبار ذلت به چهرهشون نشونه ننشینه، به عبارت دیگر درمانده نشن، نمانن، نمیذاریم تو زندگی اینها گیر کنن، نمیذاریم تو زندگی اینها دچار بنبست بشن. من به این بیننده بزرگوار همین عرض میکنم، همون راهکارهایی که تو زندگی پیدا میکنیم، همون شیوه هایی که زندگی رو باش اداره میکنیم، اینا در اثر همون برکات مهمانی دادنه. و حالا شاید هم ایشون با ما در این سوالشون مزاح کرده.
بله. بیننده دیگری پرسیدن که ما مدتی است که مهمانی نمیریم، چون وضع مالی ما خیلی خوب نیست، هر جا میریم تحقیر میشیم، مخصوصا از طرف بستگان همسرم، با اینکه تحصیل کردن مدام به ما سرکوف میزنن و همین باعث شده که ما از مهمانی زده بشیم.
ببینید، عمومیت یقینا نداره حرف ایشون، ممکنه یه عده‌ای از فامیل اینطور باشن. ما در ارتباط با شخصیت مؤمن یه سفارش های تو روایتمون داریم، یکیش اینه لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن نباید خودش رو خار کنه، نباید جایی قرار بده که تحقیر میشه. حالا که اینطور شد، من به این بیننده عزیز عرض میکنم با اینجور افراد رفت و آمد نکنید. اگر با کرامت و عظمت شما رو دعوت میکنن، اگر در اون دعوت عزت نهفته است، برید. اما اگر احساس میکنید رفتن به این مهمانی با تحقیره، با سرزنشه، اتفاقا ما در احادیث داریم مؤمن اختیار هر چیزی رو دارد بجز این که خودشو تحقیر کند. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. من یه وقتی یک روایت دیدم که یک آقایی مثلا میرفت مسافرت، بعد تو مسافرت ها میگفت من کارا شما رو انجام میدم، دیگه از من پول نگیرید. فرض کنید الان تو مکه مدینه اینا میرن برای خدمتگزاری یا برای اینکه کارگزار میشن، خدمه میگن مثلا اصطلاحا، اون اشکال نداره، خیلی هم خوبه، آدمای بسیار والا و بالایی گاهی میان، چون خود خدمتگزاری حاجی و زائر امام حسین و اهل بیت اینا خودش خیلی ثواب داره و ارزش داره. نه، این برای سفرهای تفریحی که میرفتن دنبالشون میرفت، بعد کارا اونا رو انجام میداد، عوضش دنگ ازش نمیگرفتن. امام صادق بهش گفت دیگه این کارو نکن، چرا خودتو خار میکنی، پول نداری نرو، برای چی حاضر میشی اینطوری تحقیر بشی، به مثلا امر کنن نهی کنن به صرف اینکه تو اینجا مثلا پول نداری. مثلا من به این بزرگوار عرض میکنم اگر جایی با این شرایط شما رو تحقیر میکنن، با اینجور افراد رفت و آمد
حتی که صله رحم ترک بشه.
نه، صله رحم که ما بارها گفتیم صله رحم الزاماً با مهمانی رفتن نیست. با یه سلام علیک، با یه احوال پرسی، با یه اسمس زدن، اینا همه صله رحم صورت
ارتباط میده. داشته باشه ولی حالا مهمانی رو میتونن.
ولی اگر در یه خانه من میرم همه لباسای چنانه، غذای چنانه، منم نمیتونم اینا رو دعوت کنم، بعدم نگاهای چپ میکنن، حرفای مثلا نادرست میزنن، مؤمن نباید شخصیت خودشو ذلیل کنه. این جزء دستورات
حالا یه سوال مشابه حالا تو همین فضا گفتن که تو فامیل ما بیشتر سعی میکنن با پوز دادن در مورد زندگیشون کمیهای زندگی تو رو به رخ بکشن. به خدا من با هر بار مهمونی رفتن افسرده تر میشم، هر بار میگم اگر تو خونه میشستم غمم کمتر.
بله، اینم از همون مقوله است دیگه. یعنی کسی که میخواد ببینید تکبر خوبه یا بده؟ بده.
بده.
ولی احادیث داریم التکبر مع المتکبر عباده، تکبر با متکبر عبادته. یعنی اون کسی که تکبر میورزد، شما اگر باش تکبر ورزیدی که خلاصه خورد بشه و احساس کنه این کار زشتی است، این ثواب داره. ولی زا اینجور افراد رو یا باید نرب یا باید جلوشون پوز داد که بالاخره اون انسان کم نیاره باقی نیاره و بیشتر با افراد رفت آمد کنه که در واقع هم سطح و هم تراز انسانن. و یه نکته دیگه من همینجا به عموم بینندگان عزیز عرض بکنم، فضای مهمانی ها رو میتونیم یه فضای آموزشی قرار بدیم. من امتحان کردم تو مهمانی ها، خیلی دقت کردم روی این نکته که چه بحث هایی میشه. دیدم اول کسی که یه بحث رو میندازه وسط، همون میشه نقل مجلس تا آخر. مثلا الان من و شما میریم ان شاء الله جای مهمانی، تا میشینیم به کسی بگید که این تهران چه ترافیکی داره، ترافیک دیگه میشه موضوع بحث اون جلسه. یا نه یه کسی بگید خب این یارانه ها رو مثلا واریز کردن، کی باید گرفت، چه کار باید گرفت، این بحث میشه دیگه
نقل مجلس.
من عرضم اینه، کاش تو این مهمانی ها یک نفر خط دهنده میشد غیر مستقیم ها. مثلا فرض میکنیم که مثلا الان ایام حج مطرح میشد که خب راستی آدم وقتی میره حج چه آثاری داره، برای چی آدم باید بره، خب هر کسی یه چیزی میگه، یعنی بحث میشه یه بحث عبادی،
کلا سری مهمانی با دانسته هات یه چیزی اضافه بکنه،
دانسته افسوده میشه و یه بحث مفید. البته اینی که گفتم کلاسیک نمیتونه باشه، یعنی خب ساکت آرام من میخوام یه بحث
صحبت میکنم
مسخره میکنم. نه، اصلا اون کسی که بحث و وسط میاندازه اون در واقع هنری داشته باشه که دایره بحث رو بکشه تو این مباحث که پوز دادن و غیبت و یه وقت تحقیر دیگران هم پیش نیاد.
بسیار خوب، ما روزهای دوشنبه با آقای دکتر رفیعی در مورد آداب مسلمانی صحبت میکنیم، مطالب خیلی خوبیشون ارائه دادن، مخصوصا آداب مهمانی که هفته گذشته تقدیم حضورتون شد و سوالاتی در خصوص آداب مهمانی به دستمون رسیده، از جمله این سوال آیا خواهر برادرها رو هم گفتن اگر دعوت بکنیم ثواب داره یا اینکه نه مهمانی فقط در خصوص فامیل های دور صدق میکنه.
نه، هیچ اختصاصی ندارد، یعنی اتفاقا برعکس، میهمانی و انفاق و خدمت و کمک از نزدیکترین فامیل و رحم باید شروع بشه. یه وقتی کسی آمد خدمت رسول خدا گفت من میخوام 2 درهم به کسی خدمت کنم، پولی بدم، کمک کنم. فرمود پدر و مادر داری؟ عرض کرد بله. فرمود پدر و مادرت بده. بعد اومد 2 درهم دیگه، فرمود به همسرت، به فرزندان، آخر فرمود به قربا و ناشنایان. اتفاقا در میهمانی کردن خط مقدم همون برادران و خواهران و نزدیکان هستن،
حلقه اول.
البته الان بیشتر از هم انسان نمیرسه، یعنی انقدر کارها و گرفتاری ها زیاده که گاهی بیش از همون حلقه اول هم به تعبیر شما انسان ممکنه فرصت نکنه که این کارو انجام بده. ولی یه نکته ای که اینجا الان هفته‌های پیش هم اشاره کردیم، با دعوت از برادر و خواهر و اینها نادیده نگیریم یه وقت اون کسایی که تو فامیل، حالا به تعبیر همون خواهری که سوال کرده بود، یا وضع مالی پایینی دارن یا در یه وضعیتی قرار دارن که در معرض توجه نیستن. این خیلی مهمه که اینجور افراد رو نه از روی ترحم، نه واقعا با کرامت اینجور افراد رو
گلچین نکنیم.
گلچین نکنیم. من یه وقتی تو ماه رمضان اینو گفتم که میهمانیایی که ادارات میدن، من بعضیشو شرکت داشتم، ببینی غالبا به همدیگه وام میدن، یعنی این مدیر کل و مدیر کل و نیروهاش اون مدیر کل این، نه واقعا بتونیم یه سری افراد که مستحق هستن تو این مهمانی ها دعوت کنیم.
خیلی خوب. این سوال رو هم بشنویم که خانواده شوهرم ساکن شهرستان هستن و ما هر وقت که بخوایم به دیدن اونها بریم با شوهرم بحث داریم، چون شوهرم به کمتر از 10 روز خانه نمیشه که بمونه. از طرفی هم پدر شوهرم دائم اشاره به این نکته داره که بله مهمونی بسه، با اینکه ما جبران هم میکنیم. حالا همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، پدر شوهرم مهمونها رو گلچین میکنند.
بله، یعنی دو بخش داشت در واقع این سوال. یه بخش موندن زیاد،
بله،
که
بله.
با اون دفعه هم اشاره کردیم در میهمانی دی سقفی بالاخره باید رعایت بشه، اینطور نباشد که باعث آزار صاحب خانه بشه. این گلچین کردن هم طبیعتاً نباید باشه و بایستی حالا یک کسی فرزند داره، مثلا پزشک، مهندس، رئیس کارخانه است، ما چند میلیون درآمدشه، یه فرزندم داره فرض می‌کنیم که راننده تاکسیه، یا مثلا یه کارگر یک کارخانه ساده است، ماهی 500 تومن 400 تومن درآمدش، نباید تفاوت بگذاره. میگه نه با اون، آخه بعضیا تو مسافرت اینطورن، مخصوصا با اون گروه اول بیشتر سفر میرن. یا این دست به جیبه.
آره.
اگه رفتیم یه جایی گفتن آقا مثلا این 5 دست 6 تیکی که خوردیم شد 80000 تومان 100000 تومان، دست میکنه یه ایران چک 100 تومانی میذاره زمین. این که هنر نیست آدم با اینجور افراد سفر بره. بهتر این است که تو مسافرت ها، تو میهمانی ها، در واقع تمام جوانب قضیه دیده بشه. در خصوص اون بحث نخستم من یه اشاره بکنم، بعضی ها شهرستانی هستن، فرزند ها پدر و مادر مثلا در جای دیگه هستن، فرض کن بچه تهران، پدر و مادر در یه شهرستانی زندگی میکنن، همونطور که این خواهرمون هم اشاره کردن، شاید اون آقازادهشون وقتی میخوان برن به اون منزلی که مثلا پدر و مادره، این نمیتونه فرض کن یه روز دو روز بره، دوباره یه مادی یه روز دو روز، یه 10 روز یه مرتبه میخواد بره، 6 روز 7 روز، یا نه ایام نوروز الان این زیاد پیش میاد،
بله کل تعطیلات اونجا میمونه.
آره دیگه، افرادی هستن کارشون در تهرانه، 5 روز تعطیله، یا نه بچه مدرسه ایش تعطیله، خودش هم مرخصی داده، 15 روز میخواد بره بمانه. اینا رو باید چک کرد. این دیگه از مهمانی خارجه. روز اول مخلص شما هم هستن، روز دومم چاکر شما هستن، اما یه مقدار دست توی جیب کنید. مادر این 200000 تومان اینجا، دو تا گونی برنجم با خودمون آوردیم، گوشت میخواید بخرید پولشو من میدم. اینجا دیگه یه مقداری غیر مستقیم بچه‌ها مشارکت کنن، اون خانمم ننشینه تا سفره رو بیاندازن تو آشپزخانه،
کمک کنه
درست کنه بیاره، یعنی از مهمانی خارج میشه، میشه دیگه مشارکت و یک نوع سهیم بودن در مخارج. هیچ اشکالی نداره، حتی پدر و مادر خوشحالم میشن، اما یه پدر و مادر مسن اگه قرار شه یه 15 روز ایام عید فقط درست کنه بیان بخورن، هزینه‌اش یه طرف، زحمتش هم یه طرف، این طبیعتاً انصاف نیست.
بله. وقتی که صحبت از مهمانی میشه، خیلی ها تو ذهنشون این تداعی میشه که در یک منزلی دعوت هستن، میرن سفره پهن میشه، مادر خونه، خانم خونه آشپزی میکنه، غذا میپزه، میاره سر سفره، میشینن همه دور هم میخورن. حالا سوال پرسیدن این دوستمون که آیا دعوت کردن فامیل ها به رستوران در بیرون هم آیا این سبب مهمانی داره یا خیر؟
مهمانی مهمانیه، فرق نمیکنه. منتها من یه بار دیگه هم به نظرم تو ماه رمضان اینو اشاره کردم، الفتی که توی خانه ایجاد میشه، بله، توی رستوران ها ایجاد نمیشه. اونجا طبیعتاً یک من و الایی داره، مثلا 8 باید بیای 9 بری، یه حالت رسمیتی داره، ممکنه غریبه ها بیان. اون الفتی که مثلا توی خانه خانم، مخصوصا اگه بشه توی مهمانی ها حضور خانم ها و آقایون رو تفکیک کرد، نه الزاما به خاطر بحث حجاب ها، نه ممکنه کسی بگه ما توی یه فضا هستیم حجابم رعایت بکنه، به خاطر آزادی، راحتی،
راحت،
یعنی خانم ها راحت بتونن رو سر چادرشون رو بردارن و بگن، گفتگو کنن، صحبت کنن، رفت آمد کنن. این یه مقداری اون تألیف قلوب رو بیشتر میکنه و شاید جمعش هم به این باشه که غذا از رستوران باشه ولی مهمانی توی منزل مثلا باشه.
سلام، کسی ما رو دعوت نمیکنه، ما اغلب میزبانیم، اما اگر خودمون دلمون بگیره و همین طوری به مهمانی بریم، آیا این اشکال داره یا اینکه نه باز ملامت میشیم؟
البته در یه روایتی داریم که چند گروه اگه ملامت شدن خودشون مقصرن، یکی این که اون کسی که بدون دعوت جایی بره. ولی یه وقتی پنج مرتبه مثلا فرض اون حضرت عالی اومدید منزل ما، من شما رو دعوت کردم، فرض محالم محال نیست، آمدید منزل ما غذا خور، هیچ نمیگه آه یه بار برگرد. این یه رو حالت تقاص داره، یعنی اینه که من یه روز سرزده بیام بنشینم تو خونه شما و شما مجبور شید از من
پذیرایی کنید.
گفتن یه آقایی بود در این تهران، این خیلی مهمانی میرفت، هیچ وقتم دعوت نمیکرد، خیلی ممسک و سفت بود. اینه که میگم واقعیت داره. خوب. یکی از دوستان میگفت که ما یه شب 4-5 نفر رفتیم، گفتیم بخواییم شما سر بزنیم، نه اینکه اومدیم مهمانی، یه چایی بخوریم. رفتیم نشستیم، میگفت تا ایشون رفت چای بیاره، یه قالیچه جلوی در اتاق بود، ما یواشکی اینو برداشتیم و خلاصه با خودمون اومدیم بیرون، سپردیم به یه رستوران گرو گذاشتیم و فردا شب 30-40 نفر رو از طرف این آقا دعوت کرد. خود این آقا هم دعوت کرد، آمد و غذا رو خورد و تشکر که کرد، گفتیم ببخشید اون قالی جلو منزلتون گرو به شما این
حساب
کنید. حالا البته من نمیخوام بگم این یه مزاح بوده، شوخی در واقع با یه کسی که خیلی سفت بوده اینطور برخورد کرده. ولی قضیه مهمانی طرفی نیست، دو طرفه است. اگر شما همیشه میزبانید، یه عده رو همیشه دعوت میکنید، شما رو دعوت نمیکنن، بله اشکال نداره، گاهی هم شما حضور پیدا کنید در اونجا و صاحبخانه رو در واقع یه نوع در مقابل کار انجام شده قرار بدید.
خیلی خوب. حالا خیلی دوست دارن رفت آمد بکنن، به منزل اقوامشون برن، یه سری موانعی سد راه این رفت آمد قرار میگیره. حالا یه سری حدود شرعی رو رعایت نمیکنن، یه سری مثلا بینندمون پرسیده که در منزل اینها سگ نگهداری میکنن، تکلیف این رفت آمد ما چی اگر بریم اونجا، اشکال داره یا نداره؟
سطوح باید رعایت بشه. ببینید دو تا نکته مهمه. یک، ما در هر حال حدود شرعی رو نباید بشکنیم. این صریح قرآن، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. اونایی که حدود الهی رو میشکنن ظالمه. حدود الهی چیه؟ ساده بگم حدود جمع حد، حد یعنی مرز. الان توی فرض کنید هر کشوری یه مرزی است دیگه، شما هر کاری میخوای اینور مرز انجام بدم و اون طرف نمیتونی بری، باید پاسپورت داشته باشی، نشانه ورود داشته باشی. حدود الهی، اگر یه جایی بنده مهمان میشم شراب میاد تو کار، نه جایز نیست. اگر یه جایی مهمان میشم خانم اون خانه بی حجاب میاد دست میده با پسر من، یا دخترانش میان با پسرانش میان دختران من دست میدن، نه این جایز نیست. اگر یه جایی ما مهمانی میشیم اون افراد رعایت حجاب رو نمیکنن، میخوان موسیقی بذارن حجاب رعایت نکنن، اختلاط داشته باشن، نه. از جمله حالا این بحثی که شما اشاره کردید، حالا بحث سگ تو خونه نگه داشتن که خب میدانید به طور کلی تو روایات ما مذمت شده و گفته شده خانه ای که در اون سگ باشد اون خانه فرشتگان وارد نمیشن. دلیلش هم خیلی روشنه، خیلی روشنه، بدیهی است. بالاخره این حیوانی که اون حالتهای، من حالا رشته دامپزشکی نخوندم وارد نیستم، بعدی دامپزشکی باید صحبت کنه روی این قضیه، ولی اون بیماری هایی که احتمال داره انتقال پیدا کنه، اون فرهنگی که بالاخره یه انسان داره با خوی یک حیوان متفاوته. البته این معناش نیست ما این حیوان رو آزار بدیم، نه، ما توی مکاسبمون هم داریم، که تو فقهمون هم داریم سگهایی که ارزش های بالایی دارن.
بله.
حالا زمان سابق نبی مکرم اسلام و اهل بیت مثال می‌زدن به سگ گله، سگ نگهبان،
سگای امداد و نجات و
اما امروز امداد و نجات سگای مواد مخدر بدن. اما معناش این نیستش که حالا یک جوان یک سگ کوچیکی برداره تو ماشین، توی اتوبوس، توی وسایل عمومی، توی خونه، توی زندگی، روی مبل با بچه کوچیک، این از نظر فرهنگ اسلامی فرهنگ پسندیده‌ای نیست. این چیزیست که الگوگیری از غربی هاست، متاسفانه در کشور ما هم خیلی نادر هست، ولی کم و بیش داریم پدیده داریم برخورد میکنیم. و من یه وقت خودم این سوال رو از یه نفر توی یکی از کشورهای اروپایی کردم، یعنی یک خانمی بود، یه سگ بسیار بزرگی همراهش بود که 5-6 برابر هیکل خودش بود این سگه. بعد رفتم جلو، مترجمی هم همراه بود، سلام علیک کردیم، محبوب گفتم ببخشید، خیلی هم دیدم به این مثلا نظر مالی رسیده، طلابش آویزون بود، مثلا خیلی غذاهای خوب براش میگرفت. گفتم چرا شما انقدر به این حیوان محبت میکنید و میرسید؟ البته ما تو شرعمون میدونید که وظیفه داریم به حیوانات برسیم. اگه سگی گرسنه باشه من خودم نباید بخورم، به او غذا بدم، توصیه شده تو روایات. ولی اینجور تعامل، رو مبل خونش قشنگ لم داده بود، نشسته بود، حمامش میکرد، خیلی گفت ما بچه‌هامون عاطفه ندارن، از 13-14 سالگی دیگه از میان ما جدا میشن، میرن تو زندگی آزاد خودشون، و لذا این حیوان چون با وفاست ما همه محبت و عاطفه‌مون رو داریم هزینه میکنیم برای. خب تو فرهنگ اسلامی ما این نیست. تو فرهنگ اسلامی ما میگه ولو پدر و مادرم پیر شدن، شما قل لهما قولا کریما، بال رحمت براشون بگشای، همواره با هم مهربان باشید. وقتی این خلع رو ما نداریم، اون نیاز رو هم نمیخواد ما اینطوری در واقع پوشش بدیم. این نکته‌ای که حالا به ذهن من رسید.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. بله، در مورد آداب مسلمانی و آداب مهمانی صحبت کردیم و به سوالات شما پاسخ دادن آقای دکتر رفیع عزیز. نوبت میرسه به بخش تلاوت آیات نورانی کلام وحی. قرآن رو که به نیت تلاوت و تدبر باز بکنید، امروز صفحه 50 قرآن رو با هم تلاوت میکنیم. اتفاق خوبی که افتاده، ما سوره بقره رو ختم کردیم به حول و قوه الهی و امروز به سوره مبارکه آل عمران رسیدیم که تا لحظات دیگر تلاوت میشه. من جا داره یک بار دیگه تشکر بکنم از آقای دکتر رفیعی عزیز، از طرف همه دوستان عزیز بینندمون که این اتفاق خوب رو رقم زدید برای ما و بله خیلی از بیننده های عزیزمون تشکر کردن و گفتن یکی از بهترین اتفاقات بعد از ماه مبارک در رسانه بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد باز میگردیم انشاءالله با ادامه برنامه سمت خدا در محضرتون.
اللهم صلی على النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. به رسم هر روز برنامه سمت خدا بعد از شنیدن این آیات نورانی از آقای دکتر رفیعی من دعوت میکنم که یک نکته از این صفحه ما رو مهمان بکنه.
بله، اتفاقا الله تصادفاً بحثی که در آغاز سوره آل عمران مطرح است بحث نزول قرآن هست
بحبه.
که به هر حال این سنت حسنه ای که هر روز یک صفحه از قرآن خوانده میشه و اون حال و هوای ماه رمضان توی مردم
الحمدلله
زنده میشه. قرآن کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. این قرآن رو بر تو فرستادیم به حق، یعنی کتابی است که همواره تبیین میکنه حق رو و کتابی است که مصدقاً لما بین یدی تصدیق کننده است در واقع و کتابی است که تصدیق کننده است اون چه رو که درباره برای هدایت فرستاده شده و این کتاب کتابی است که من قبل هدن للناس و انزل الفرقان. در واقع این آیات اولیه سوره آل عمران اشاره به نقش هدایتی، نقش فارق بین حق و باطل بودن و نقش حق بودن قرآن رو تبیین میکنه. و باز جالب است که عرض کنیم در پایان همین صفحه دو تا دعاست، یکیش اینه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خیلی دعای مهم است. خدایا ما الان تو مسیر هدایتیم الحمدلله، ولی از این هدایت بر نگردیم. زیق با غین به معنای انحرافه، به معنای کج شدنه. خدایا قلب‌های ما رو بعد از آنی که هدایت شدیم اینها رو بر نگردان از هدایت، انحراف پیدا نکنیم. و بعد تقاضا میکنیم و هب لنا من لدونک رحمه، تو که وهابی، تو که منشأ رحمتی، به ما از نزد خودت رحمت بده. و دعای بعدیش که حالا دیگه فرصتی نیست من اشاره کنم، جا دارد که یادی کنم از همه کسانی که در تبیین و فهم قرآن به ما کمک کردن، به ویژه دانش قرآن پژوه معاصر و مفسر بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی،
روز بزرگداشت،
بله، که این ایام و این روزها روز بزرگداشت اون شخصیت هم هست. انصافا با این تفسیر المیزان، با روشی که به کار بردند و اون روش تفسیر قرآن به قرآن، یعنی آیات رو از طریق آیات تفسیر کردن. البته ایشون نقش مؤثری برای روایات هم قائلن، ولذا مقید بودن پایان هر سرفصلی که بحث میکنن روایات رو هم مستقلن بیارن و مورد بحث قرار بدن. انشاءالله با این کتاب هممون محشور باشیم.
سلامت باشید. صحبت از قرآن شد، من یک سوال توجه همو جلب کرد در خصوص همین تکریم قرآن. ایشون نوشتن که خاطرم هست که آقای دکتر رفیعی در برنامه‌ای در خصوص آداب تکریم قرآن فرمودن که در اتاقی که در اون قرآن هست نباید پاتونو دراز بکنید. پس با این حساب نگهداری قرآن در منزل باید ممنوع بشه. من قرآن رو در اتاق خوابم که کتابخانه هم اتفاقا داره نگه می‌دارم و نمازم رو هم همونجا می‌خونم. هر جای دیگری هم که بگذارم به همین مشکل برمی‌خورم. لطفاً خود بیشتر تبیین بشه.
من به این شکل عرض نکردم. گفتیم پا در مقابل قرآن دراز نشه. یه وقتی شما قرآن تو کتابخانه است، تو اتاقم خوابیده انسان، قرآن بالای سر ماست، مانعی نداره.
بله.
اما بعضی‌ها قرآن رو پایین قرار میدن، پاشون رو دراز میکنن در مقابل اون. این منظور ما بوده. به عبارت دیگر قرآن همیشه سطحش بالاتر از اون جایی باشه که ما میخوابیم یا دراز میکشیم، این هیچ مانعی نداره. اما اگه قرآن روی زمین باشه یا پایین پای ما باشه پا رو دراز کنیم، این یک نوع بی‌احترامی و بی‌ادبیه به
یه وقتی ما تو این بی‌احترامی از رو قصده ها، یه وقتی از رو
قصد نباشه که کلا عیب نداره. شما از روی قصد نباشه تو مارمزون غذا هم بخورید میگن روزه شما صحیحه، برای اینکه قصد خوردن نداشتی فکر میکرد روزه نیست، این که مسلمه. ولی به طور کلی گاهی هم غفلته بس قصد و قبول دارم. یعنی ما قرآن و مفاتیحمون رو توی خونه یه جای خاصی، مثلا فرض می‌کنیم الان شانه ما بلا تشبیه اتکلان یا اون عطری که هست خونه جاش معلومه، جلوی میز توالت خونه است مثلا، ما توی خونهمون یه قفسه، یه کمدی، یک در واقع گنجه جایی رو مخصوص قرآن قرار بدیم. والله به تعبیر ایشون اگه قرار بشه تو خونه‌ای که قرآن هست پا دراز نشه که باید بریم تو خیابون بخوابیم، نه، این مسلم مراد این نیست. مراد این استش که اونجایی که پامونو دراز میکنیم قرآن پایین پای ما نباشه.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم تا اینجای دکتر رفیعی. با توجه به اینکه فردا روز عرفه، روز دعا و نیایش هم هست، انشالله از روز عرفه هم از زبان شما خواهیم شنید، اما این سوال خیلی کوتاه پاسخ بدید، باز هم در خصوص مهمانیه که بذاریم سوالات مهمانیمون تموم بشه. آی دکتر رفیعی، همسر من خیلی با مهمانی رفتن موافق نیست، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که همه ما رو به افطار دعوت میکنن. شوهرم میگه این روزه ای رو که من با هزار زحمت گرفتم با خوردن غذایی که نمیدونم از کجا اومده باطل نمیکنم، آیا واقعا او درست میگوید؟
به نظرم سوال آشنا میاد، یا قبلا مطرح شده یا مثلا من دیدم این سوال رو قبلا. نه، ببینید، ما احتیاط باید منطقی و معقول باشه. من میدانم یه خانواده از راه حرام درآمد دارن، بله نمیرم خونش، یا میدانم این نزول خوره، اهل رباست، اهل مثلا فرض کنید خدعه با مردم، اما اونی که اطلاع ندارم فامیل ماست، نمیدونم واقعا ایشون از کجا درآمد داره، یا اجمالا میدونم، حدس میزنم شاید لقمش اشکال داشته باشه، نباید برای خودمون زحمت ایجاد کنیم. ضمن اینکه خود افطاری رفتن، افطاری دادن، وقتی من میرم افطاری دارم ثواب فراهم میکنم برای اون کسی که منو به افطاری دعوت کرده، دیگه اینو زمینه ای فراهم میشه. و به این بیننده بزرگوار عرض میکنم اگر این جور احتیاط ها رو بخوایم ما داشته باشیم، اسر و حرج میشه، به زحمت میافتیم. پس باید تو هیچ هتل مسافرخونه هم پا نگذاریم، چون احتمال داره نجس باشه. مثلا فرض کنید که تر هر کجا هر خونه ای که میریم احتمال بدیم که اینجا یه اشکالی وجود داشته باشه. با احتمال ما تو شرع مقدس اسلام بنابر سهولت یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما آسانی خواسته. وقتی میگه آقا شما اطلاع نداری، حتی اصلا من میدونم این خانواده اهل خمس نیست، درست، ولی احتمال اونم از درآمد امسالش باشه، کافیست. این نخواستن در دین برامون زحمت ایجاد کنه.
بله، بسیار متشکرم، انشالله پاسخشون رو گرفته باشن این دوست عزیزم. خیلی از عرفه پارسال، خیلی از شب قدر انتظار فردا رو کشیدن، وقتی که درهای رحمت خداوند و درهای آسمان بازه، دعا بکنن، به خدا راز و نیاز بکنن، نجوا بکنن. فردا چه روزیه؟ چی کار باید بکنیم؟ چه جوری باید آمادگی کسب بکنیم که فردا رو درک بکنیم؟ اینها شاید موضوع گفتگوی من در این بخش با دکتر رفیعی باشه. آقای دکتر رفیعی، از فردا برام بگید.
قبل از اینکه از فردا بگم، از امروز یه خورده بگم. روز هشتم ذی‌الحجه یوم التربیه است. این روزی که حاجی ها آماده میشن، بار میبندن، آب بر میدارن، یواش یواش در طرف عرفات میرن، یعنی عصر روز تقریبا هشتم یا شبش دیگه میان که همه شب در اونجا بمونن. گرچه واجب نیست شب عرفه، روز عرفه لازم، ولی یوم التربیه تقریبا همه دیگه هر کی هر کجا هست خودشون میرسونه به عرفات و به مکه، چون شروع اعمال عملا از روز همون، از همین ایام، از هشتم نهم هست، مخصوصا اونا که نزدیک هستند. اما با کمال تعجب یه خانواده‌ای مثل امروزی دیدن که داره این صحرا رو ترک میکنه و از این سرزمین بیرون میره. خیلی برای مردم تعجب بود. روز هشتم هر کسی هر کجا هست خودشو به این سرزمین میرسونه. چی شده که این خانواده داره میره؟ این خانواده رهبریش با کیه؟ کی این تصمیمو گرفته؟ وقتی جلو آمدن، خیلی ها دیدن که ابو عبدالله الحسین علیه السلام و خانوادش روز هشتم دارن از سرزمین مکه خارج میشن. سوال کردن آقا جون امروز ایام حج داره آغاز میشه. فرمود این محیط برا من ناامنه و من دارم میرم، و به تعبیر بعضی بزرگان رفت به قربانگاه دیگری، رفت به طواف دیگری، رفت به حج دیگری. حاجیان آماده میشدن که منا روز دهم قربانی کنن، اما او فرزندانشو، خانوادشو اوورد برای اینکه این خون ریخته بشه پای اسلام و این نهال قوی بشه و تنومند بشه. ولذا امروز روز خروج ابو عبدالله از سرزمین مکه، روز هشتم ذی‌الحجه، و امشب که شب عرفه است خیلی شب عجیبی است. ببینید بینندگان عزیز، یه تعبیری به نظرم حضرت امام داشته باشه اگر اشتباه نکنم، ایشون میگه گاهی از اوقات برای اینکه یه کبوتری رو توی دام بیاندازن یا یه ماهی رو از آب بگیرن، یه طعمه‌ای میذارن. مثلا میان یه تور میاندازن، یه خورده دانه میپاشن، اون پرنده حواسش به اون دانه است، از اون توره غافله، میره دانه رو برداره، میبینه دیگه نمیتونه بلند شه، گیر افتاد، نمک گیر شد، باید بمانه. یا ماهی وقتی که نگاهش میفته به اون کرم کوچیکی که لب قلابه، حواسش دیگه به اون تیزی قلاب نیست، میره اونو بگیره، در واقع گیر میفته یه جوری. تعبیر ایشون است که این مناسبت ها دانه پاشیدنه. خدا میخواد تو تور گیرت بندازه، بیای بشی عبد خدا بشی. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، میخواد بیفته تو صراط مستقیم. منتها راهش اینه، میگه امشب عرفه است و فردا عید قربان و شب عرفه عبادتش 170 سال. 170 سال عمر ما خیلی بیشتر دیگه، فکر کنم 3 تا عمر باشه تقریبا. چون من مثلا 2 تا عمر لااقل،
2 تا
عمر خیلی
بیشتر از 2 تا.
آره 170 سال عمر. میگه چی؟ میفرماید عبادت شب. این جور مواردی هم که نوشته، نه اینکه کسی بگه خب دیگه ما امشب که شب عرفه است عبادت میکنیم تا صبح 170 سال میشه، حالا ما 100 سال هم میکنیم، 70 سالش هم مال خدا. نه، این نمیگه دیگه در بقیه عمر نماز نخون، روزه نگیر. میخواد بگه اینقدر با ارزشه. مثل دیدی کسی رو میبینی میگی مثل که دنیا رو به من دادن، این میخوای اهمیتش رو بگی. لذا امشب شب ویژه است، فردا روزش خیلی تاکید شده، البته به شرط اینکه روزه مستحبی روز عرفه مانع دعا نشه، چون دعا مهمتره.
دعا مهمه،
بله، تو مفاتی هم دارد. اگر روزه نشاط در دعا رو میگیره، روزه نگیرید.
یعنی دوچار ضعف میشیم.
آره، ما اصلا یه قانون داریم تو اسلام، دو تا مستحب که با هم در تعارض واقع میشه، اونی که اهمه باید بگیریم. ولذا دعای فردا اهم نسبت به روزه، مخصوصا اون دعای عرفه که با اون در واقع قرائتی که ابا عبدالله علیه السلام داشتن و عشق میریختن تو سرزمین عرفات. البته اون سالی که دعای عرفه رو خوندن سال دیگه ای بوده، نه
قبل از
نه پرسن شما که گفت هشتم خارج شدن، نه یه حج دیگه ای بوده در سالهای قبل از او.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. وقتمون تموم شد، برای خداحافظی بکنیم. خیلی ما رو دعا بکنید، خیلی محتاج و دعاتون هستیم امشب و فردا و این روزهایی که عرض کردم درهای آسمان بازه. اگر حالی بهتون دست داد همه رو دعا بکنید، همین اونهایی که گرفتارید. حاجا دعا بفرمید داخل برنامه.
دعا میکنم که خدایا با مال حلال ما رو از حرام بی نیاز کن، با دوستی نیکان ما رو از دوستی اشرار بی نیاز کن.
خیلی
و خدایا به همه ما سلامت، امنیت، عاقبت به خیری و به کشور و نظام ما استواری عنایت بفرما.
انشالله، آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون، برنامه سمت خدا رو دیدید. با ما در ارتباط باشید تا سلام دوباره. خدا نگهدار. حاجا متشکر،
موفق باشید انشالله.
سلام.
خداوند، گاه آمدنم قدم هایم می لرزید و انگار لرزش دل بود که به قدم ها افتاده بود. آخر هرچند کوتاه، اما خو گرفته بودم به بهشت و مجاورت تو، آنجا که تو به صدق و ثبات اذن دخولم داده بودی و من بی ثبات خروج برگزیدم و انگار صادق نبودم آنجا. اما تو باز هم به صدق بدرقم کردی و بصیرتم اندوختی تا حجتم باشد و بدانم و بشناسم راه را از بیراه. و داخل شدم خداوند به صدق و روشن به این روزگار بلند کوتاه، چون نوح به سفینه نجات و چون خلیل به آتش گلستان وش و چون موسی به نیل گشاد آغوش و چون عیسی به معراج ملبس به صلیب و چون امین به بلد الامین. و کجا خداوند، کجا من همچو ایشان صادق و ثابت قدم بودم و نلرزیده قدم هایم که خواسته باشم به صداق و ثبات خارجم گردانی از این تبعید و روزگار و بازم گردانی. کجا خداوند؟ و قسم خداوند، قسم پروردگارم، قسم به آن منجی و موعود که حجت نصیر تو خواهد بود و به اذن و مدد تو به صدق داخل خواهد شد و خواهد آمد، قسم که مرا به صدق و ثبات خارج گردان از این ناکجا و دوباره بازم گردان به جانب و مجاورت خیش و حجت روشن موعود را یار و مددکارم قرار ده تا باز گردم به سویت بی لرزه در دل و قدم. خداوند نزدیک تر از